با توان بیشتری در خدمت مردم باشید. همکارانمون با برنامه صبح و گفتگو تا لحظاتی دیگه با شما همراه خواهند بود. جا داره از همین الان بهشون خسته نباشید بگیم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگو. انشاءالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم با صبح و گفتگوی امروز با ما همراه باشید. جا داره که در همین ابتدای برنامه یک عرض ادب داشته باشم خدمت استاد خودم جناب آقای خوشکی عزیز، گوینده محترم پخش رادیو گفتگو، و از لطف ایشون نسبت به مجموعه همکاران صبح گفتگو تشکر داشته باشم. پاییز شروع شد و همین اولای مهر، امروز 11 مهر، اما در چند روز اخیر اگر خبرها رو مرور کرده باشید از همین روزهای اول پاییز صحبت آلودگی هواست. دیروز هم در صبح گفتگو از کمبود آب و بحران آب به ویژه در پایتخت صحبت کردیم، لذا هم صرفه‌جویی در مصرف آب باید داشته باشید، هم به خاطر آلودگی هوا مراقب سلامتی خودتون باشید. از همین ابتدای پاییز مراقب سلامتی از این منظر که خدای نکرده گرفتار سرماخوردگی و آنفولانزا و اون یکی هم نگم که داره ازمون دور میشه باشید. ساعت 7:03 هست، همراه ما باشید در صبح و گفتگوی دوشنبه 11 مهر 1401. در برنامه امروز موضوع مشکلات درمانی بازنشستگان عزیز رو بررسی خواهیم کرد از این منظر که نسخه الکترونیک غیر قابل دسترسی شده. آخرین تحولات بازار سرمایه رو دنبال خواهیم کرد. سواد رسانه‌ای موضوع دیگری هست که در صبح گفتگوی امروز با اون خواهیم پرداخت، و چگونگی حضور در فضای مجازی. آزاد شدن صادرات کیوی و احتمال کاهش قیمت روغن خوراکی در بازار هم دیگر موضوعات برنامه امروز. با ما همراه باشید در صبح و گفتگو. صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. وارد بخش گفتگویی برنامه بشیم و موضوع مشکلات درمانی بازنشستگان رو می‌خوایم در این بخش بررسی کنیم. خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، دبیر اول کمیسیون بهداشت درمان مجلس با ما همراهن. خانم محمد بیگی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح شما عزیزان بخیر. امیدوارم که روز پاییز خوبی در انتظار همه عزیزان شنونده باشه.
همچنین برای سرکار عالی. جناب آقای علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی هم دیگر مهمان ما هستن. آقای دهقانی‌کیا به شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز و همه همکاران محترمتون و بازنشستگان عزیز که شنونده رادیو گفتگو ایران هستن.
درود بر شما. آقای دهقانی‌کیا خیلی کوتاه توضیح می‌فرمایید که چه مشکلی در مسیر درمانی بازنشستگان با توجه به غیر قابل دسترس بودن نسخه الکترونیک پیش اومده؟
ببینید، من در رابطه با مقام معظم رهبری یکی دو سال پیش در رابطه با هزینه‌های درمانی تأکید کردن یک کاری بکنید که هزینه‌های درمانی کمتر بشه.
بله.
ما تا سال 1383 درمان الزام رو داشتیم. تو این درمان الزام سرپایی طرف قرارداد ما هر جا بود 30% ما فرانشیز پرداخت میکردیم و تو بستری هم طرف قراردادمون هر جا میرفتیم 10% فرانشیز پرداخت میکردیم. از سال 1383 که قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی مطرح شد، تو تبصره ماده 2 اومده که درمان دو نوعه، یا همگانی یا تکمیلی.
بله.
همگانی رو هم از اون سال 83 تا الان یا آیین‌نامه باید می‌نوشتن که سقف درمان سرپایی تا کجاست. یعنی من هر بیمارستانی بخوام برم بدون این که پرداخت پولی رو پرداخت بکنم هزینه بشه، به صدا درمان بشم. این اتفاق نیفتاده. ولی در رابطه
چرا نیفتاده؟
حالا تو این باید آیین‌نامه‌شو بایستی خود وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی در از همون سال باید شروع می‌کردن، یا وزارت بهداشت درمان باید شروع می‌کردن می‌نوشتن که متأسفانه.
یعنی قانون هست آیین‌نامه نیست.
بله، قانون هست آیین‌نامه نیست. در رابطه با اینکه در بیمه تکمیلی هم در هر صورت الان انجام گرفته و بازنشسته‌ها همین الان تقریبا 80-90% بازنشستگان ما بیمه تکمیلی دارای بیمه تکمیلی هستن، ولی علارغم که این بیمه تکمیلی رو ما الان داریم، با توجه به هزینه‌های بالای درمانمون متاسفانه پول بیمه تأمین اجتماعی پرداخت میشه، تکمیلی هم پرداخت میشه، بعضن از 30-50% درمانمون رو بازم ما باید پول پرداخت کنیم. یا طرف قرارداد هر جایی که میریم درمانگاه میریم ویزیت، 100% فرانشیز رو ازمون میگیرن.
بله.
اینه که الان درمان به صلاح کمر این بازنشستگان رو خم کرده و واقعا براشون بسیار سخته. ما هم الان واقعا جوابگوی بستر خودمون نیستیم. انتظارمون از آقای موسوی مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی که یه فردیه که میخواد کمک کنه به این قشر و از زمانیم که اومده کمک هم کرده، انتظار ما امسال این هست که در این قرارداد بیمه تکمیلی که ما میبندیم، اولا سقف بیمه باید بره بالا، دوما کمکشون بیشتر بشه به نسبت به بازنشستگان.
ممنون از توضیحاتتون. خانم دکتر خدمت شما باشیم، بفرمایید که در مجلس این نکاتی که آقای دهخانی ها توضیح دادن رو چگونه پیگیری میکنید؟ هم آیین‌نامه‌ای که اشاره کردن سالهاست مانده، علی‌رغم اینکه قانون اون تصویب شده اما آیین‌نامه اجرایی اون تدوین نشده، و بخش دوم که اشاره کردن موضوع بیمه تکمیلی بود.
خواهش میکنم. ببینید، البته دوستان به من گفتن موضوع سلامت الکترونیکه و من مطلبی که آماده کردم راجع به سلامت الکترونیک آماده کردم، نه این موضوع که عزیزمون فرمودن.
بله.
منتها اینو عرض بکنم که آنچه که ما دنبالش هستیم اینه که بتوانیم سطح خدمات رو برای مردم افزایش بدیم. به خاطر همین تیر ماه سال گذشته اومدیم کمیته رو به نام سلامت الکترونیک تشکیل دادیم که من مسئولش هستم. در این کمیته فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک رو ایجاد کردیم. علتش هم کاهش هزینه کرده مردم از جیب، که بعدم هم اشاره کردن که 30-50% هزینه‌های درمانی رو خودشون دارن میدن.
بله.
با زمینه نسخ الکترونیک این امکان فراهم شد که بشه این موضوع رو با هم تبادل اطلاعات در سرویس های سامانه های سلامت الکترونیک و ایجاد نظام جامع سلامت الکترونیک بتوانیم موضوع تجهیزات پزشکی، دارو و ویزیت ها رو با اصلاح فرایند ها ببریم داخل سیستم سامانه ای و در واقع دسترسی مردم بیشتر بشه و بیمه ها هم باید به این بپیوندن. کاری که ما امسال کردیم، از همه بیمه ها خواستیم که به این موضوع بپیوندن. تا قبل از تقریبا 3 ماه پیش فقط 16 بیمه در فرآیندهای الکترونیک حضور داشتن، الان بیش از 40 بیمه در فرآیندهای الکترونیک حضور دارن. این به این معنیه که بیمار میتونه در واقع بدون پرداخت وقتی از یک بیمه مراجعه میکنه به یک بیمه دیگه، با تبادل اطلاعاتی که بین دوتا بیمه انجام میشه، اصلا پرداختی نداشته باشه. منتها در اجرا الان شاهد برخی کمکاری ها و برخی عدم همکاری ها هستیم. برای مثال عرض می کنم، ما یک توافقنامه رو داریم به نام توافقنامه سطح خدمات به نام SLA یا Service Level Agreement که این توافقنامه باید بیاد بین وزارت بهداشت و بیمه ها امضا بشه. متاسفانه ما هنوز همکاری بیمه تامین اجتماعی رو برای امضای این توافقنامه نداریم. چه اتفاقی میفته اگه این امضا بشه؟ فرضاً بیماری رفته نسخه الکترونیک قطع شده و دستی پرداخت کرده یا آزاد پرداخت کرده.
بله.
اگر این توافقنامه امضا بشه، چون توافقنامه برای خدمات پشتیبان هست، ما میتونیم حق مریض رو اینجا بریم بگیریم و میتونیم درخواست کنیم بیمه اون قرامت رو بده. متاسفانه علارغم این که در بند به تفسیر 17 در بودجه سال 401 ما این رو قانون کردیم و الان هم بنده یک هفته در میون در کمیته سلامت الکترونیک اینو از دستگاه ها و بیمه ها خواستم، ما شاهد این هستیم که هنوز این توافقنامه بین وزارت بهداشت علارغم این که متنش هم آماده هست توسط بیمه ها امضا نشده. مثلا بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروی مسلح هنوز امضا نکردن و من چندی ما تذکر دادم هم به وزیر محترم بهداشت هم سازمان های بیمه گر.
خب چه پاسخی به شما دادن؟
الان من دوشنبه آینده جلسه گزارش گیری گذاشتم، چون طبق قانون تفسیر 17 تا پایان مهر ماه فرصت دارن تکالیف قانونی این بند رو انجام بدن. الان هفته آینده چون در واقع دیگه مهر ماه رو به پایان هست، ما جلسه گزارش گیری گذاشتیم که دستگاه بیان به من گزارش بدن و من موظفم گزارش رو برای کمیسیون و صحن مجلس آماده کنم. دیروز هم با معاون نظارت مجلس آقای دکتر پشمچی‌زاده صحبت کردم و مقرر شد که اقدامات سختگیرانه تری رو در مورد بیمه اعمال کنیم تا بیان به این توافقنامه بپیوندن. نکته ای هم که برادر بزرگوارمون گفتن واقعا درسته. مشکل اینجاست که قانون رو ما میذاریم در مجلس، در تدوین آیین‌نامه ها ما مهلت های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه به دستگاه ها میدیم تا آیین‌نامه رو تدوین کنن. الان با گذشت شش ماه همچنان ما شاهد عدم تدوین آیین‌نامه ها هستیم. این گلگی من هست و انتظار دارم که بیمه ها بیان و این رو بپذیرن تا ما در واقع فرایند خدمت رسانی به مردم با عدالت و کاهش هزینه ها رو پیگیری کنیم. قشر عزیز کارگر و بازنشسته بیش از نیمی از جمعیت در واقع کشور و بیمه شدگان رو با خانواده هاشون تشکیل میدن. سازمان بیمه تامین اجتماعی که بزرگترین بیمه کشورم هست، اگر قرار باشه ورود نکنه توافقنامه ها و آیین‌نامه ها رو امضا نکنه، دودش به چشم مردممون کارگران عزیز و بازنشستگان میره. بازنشستگانی که با اون حقوقای اندک تأمین هزینه های درمانی در کهنسالی براشون میسر نیست، خصوصا بعد از طرح دارویار و گرانی داروها. این که ما بخواهیم بدون بیمه و آزاد دارو رو به مردم بدیم با هزینه های هنگفت امکان پذیر نیست و بیمار ضرر میکنه و بیمه ها موظفن غرامت رو به مردم بپردازن.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. یه خدا قوتم به سرکار علی باید بگم به جهت پیگیری های مستمری که داشتید و توضیح دادید در این بخش. سوال من به همین جمله آخرتون برمیگرده که هزینه های دارویی که بازنشستگان بهشون وارد شده و بهشون باید بگیم تحمیل شده، شاید خیلی از عزیزان باشن که نیازمند به داروی خاص باشند و یا داروهایی که برای بیماری های خاص هست و مبالغ بالایی هم داره. در همین موضوع نسخه الکترونیک که شما هم در اول صحبتتون اشاره کردید، وقتی که دسترسی به نسخه الکترونیک نباشه ناچار هستن که داروها رو آزاد خریداری بکنن که خودتون بهتر میدونید که چه هزینه بالایی خواهد داشت. از این منظر شما چه پیگیری دارید که هرچه زودتر این موضوع و این مشکل برای این عزیزان حل بشه؟
دیروز در جلسه کمیسیون بهداشت موضوع بحث اینترنت پیگیری شد. گزارش هایی که تا دیروز به ما رسید با توجه به این که ما شبکه ملی ارتباطات داخلی داریم و با اینترنت کارهای نسخه نویسی و نسخه پیچی ما انجام میشه و حوزه سلامت الکترونیک در بستر نرم افزارهای داخلی است، الحمدلله مشکل چندانی نداشتیم. این قطعی های جزئی هم که الان ایجاد شده اینها هم برطرف خواهد شد، چون هم از وزارت ارتباطات
خواهد شد. الان اتفاق افتاده
بهداشت. این همون بحث توافقنامه SLA. ببینید تا وقتی توافقنامه SLA که همین برای بحث سطح خدمات مشتریان هست و پشتیبانه امضا نشه، امکان پیگیری و دریافت غرامت یا در واقع خدمات پشتیبان برای نسخه الکترونیک وجود نداره. ببینید تکالیفی بود از برنامه چهارم توسعه، متاسفانه نزدیک به 20 سال روی زمین مونده بود. ما دیدیم اگر این قانون تقریبا حدود 30% اجرا شده بود، در بعضی از قسمت‌ها نسخه الکترونیک فقط 18% اجرا شده بود. ما اومدیم با تشکیل کمیته 15-16 تکلیف زمین مونده رو دونه دونه به اجرا رسوندیم. برای مثال امضای الکترونیک توسط نظام پزشکی برای اولین بار یک ماه گذشته افتتاح شد، تدوین تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک انجام شد، بیمه‌هایی که حاضر نبودن نسخه الکترونیک رو بپذیرن از 3 بیمه به 16 بیمه و الان به 40 بیمه افزایش پیدا کردن. بحث اصلاح فرآیندهای تمدید و صدور مجوز پروانه فعالیت مراکز برای تبادل با درگاه یک پارچه تبادل اطلاعات سلامت و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت انجام شد. ابلاغ فهرست دارو و تجهیزات پزشکی مشمول احراز اصالت دارو و تجهیزات الحمدلله در حال تکمیل هست. همه اینها کمک میکنه که این هزینه ها و عملکردها چه برای مردم چه برای سیستم بهداشتی ارزونتر در بیاد. ما حساب کردیم بین 20-35% ذخیره منابع داریم، هم برای مصرف کننده خدمات هم برای ارائه دهنده خدمات، به خاطر شفاف شدن در فرآیند الکترونیک. اما من تعلل بیمه ها در امضای توافقنامه SLA رو بسیار نامبارک و نامیمون میدونم. تا وقتی که این توافقنامه امضا نشه، من نماینده خود بیمه‌گر و بیمه شده نمیتونیم پیگیری کنیم این خدمات پشتیبان رو. بنابراین به این تکلیف عمل کنن، در غیر این صورت به دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و سایر مراجع حقوقی رسیدگی کننده به ترک فعل معرفی خواهند شد.
همراه ما باشید آقای دهخانی کیا. صحبت‌های خانم محمد بگیر رو شنیدیم و خبرهایی که دادن، پیگیری‌هایی که در موضوع بیمه بازنشستگان دنبال می‌کنند. پاسخ شما رو بشنویم.
من اول تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر بگیر اینا که تو کمیسیون امور بهداشت درمان هستن. مواردی رو که فرمودن درست هست، منطقه بگیر قوانین و اینا که مینویسن، اینا که میفرماین صحبت های خوبیه، اما عملا اون چیزی که باید اتفاق بیفته اون اتفاق اولا نمیفته، دوم هم میگم مارگزیده از مار سناب سیاسفید هم میترسه. بله. وقتی شورای عالی نظام پزشکی ما که میاد تمام قوانین رو یک کاری میکنه که از صفر تا صدش خودش ناظره، خودش به صدا بازرسی میکنه، خودش قیمت گذاری میکنه، خودش نرخ گذاری میکنه، بعد تو اون شورا سازمان تامین اجتماعی که با بالای 50% جمعیت رو تحت پوشش داره، یک نفر یا دو نفر اونجا هستن دارای از 9 نفر حق رأی هستن، بنابراین ما اونجا نقشی نداریم و وزارت بهداشت درمان خیلی از مسئله کمک‌های درمان، سرانه درمان، هیچ کدوم از اینا رو به ما نمیدن. اینا تو فرمایشات سرکار خانم بیگیر درست هست، ولی عملا اون اتفاقی که بایستی بیفته اون اتفاقات نمیفته. ما نگران همین مورد هستیم و انتظارمونم از سرکار خانم این هست که تو کمیسیون امور بهداشت درمان هستن، از شرکای اجتماعی دعوت کنن، از قانون بازنشستگان دعوت بکنن، ما در خدمتشون هستیم تا برای رفع این مشکل درمان بازنشستگانمون و کارگران عزیزمون و به طور کلی به صلاح بیمه شدگان تامین اجتماعی.
خانم دکتر بفرمایید.
من خیلی خوشحالم از اینکه برادرمون تعاملای خیلی خوبی دارن. ما دعوت میکنیم از شما یک جلسه میذاریم با شما در کمیته سلامت الکترونیک که مشکلات شما در عرصه نسخه الکترونیک، چه نسخه فیچی، چه نسخه نویسی و چه سایر خدمات نسخه الکترونیک رو با شما، خصوصا همون بحث توافقنامه سطح خدمات رو با شما داشته باشیم. و با توجه به اینکه بنده ناظر شورای عالی بیمه سلامت کشور هم شدم از چند هفته قبل توسط انتخاباتی که در صحن علنی مجلس انجام شد، حتما در شورای عالی بیمه سلامت هم موضوعات شما رو دنبال میکنن. ایشالله شما هم به من کتبی برسونید مسائل رو که ما در حوزه سیاست گذاری های بیمه سلامت این موضوعات رو دنبال بکنم.
در حوال بیمه تکمیلی هم خواهم دکتر نکاتی رو گفتم که اونطور که باید شاید اجرایی نمیشه.
بیمه تکمیلی تازه پیوستن به جمع این موضوع، با توجه بیمه تکمیلی خیلی علاقه من نبودن بپیوندن. به این دلیل که بالاخره سامانه ها هزینه ها وقتی که شفاف میشه خب پرداختی بیمه افزایش پیدا میکنه. منتها اجرای طرح دارویا کمک کرد که با توجه به اینکه یارانه ها صرفا به بیمه ها در قبال خدمات داده میشه، الان با موج پیوستن بیمه های تکمیلی به فرایند نسخ الکترونیک مواجه هستیم که این خبر خوبیه برای مردم. اگر این شبکه در واقع یک پارچه دیتال بیاد بین بیمه ها برقرار شه، با کدینگ یکسان بیمه ها به هم متصل بشن، امکان ارائه خدمات بیمه تکمیلی بدون تبادل پول بیمار در واقع انجام پذیر خواهد شد و در واقع بیمه تکمیلی مستقیما از بیمه پایه و در واقع اون از هزینه ها رو پرداخت میکنه به بیمار و برای بیمار پرداخت خواهد کرد و این خیلی ارزشمند خواهد بود. ما در این راه هستیم. نهضت سلامت الکترونیک یک نهضتی است که به صورت ویژه از سال گذشته آغاز شده در کمیته با جلسات منظم یک هفته در میونش و با ارتباط با بیش از 20 نهاد واسط و مسئول مرتب در حال گزارش گیری و اقدامات نظارتی و همین باعث شده که این نهضت به خوبی ادامه داره. متأخر تعداد کارهای نکرده زیاده که پیگیریم تمام تکالیف برنامه توسعه 4، 5، 6 در قالب در واقع پرونده الکترونیکی سلامت انجام بشه و وقتی همه فرآیندها شفاف میشه، الکترونیک میشه، همه فرآیندها در قالب دیتا و اطلاعات کامل در پرونده ها موجود باشه، هیچ دلیلی برای عدم پرداخت و تعهد بیمه ها و سازمان های بیمه گر وجود نداره و باید در قبال اون امضایی که میکنن و قولی که به مردم میدن تعهداتشون رو به انجام برسونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم معاد بگی. انشالله علاوه بر توضیحات که بیان کردید، پیگیری هایی که همواره به اشاره کردید در دستور کارتون هست، در این ایام که هفته سالمند هم هست یک پیگیری ویژه تری رو داشته باشید که این چند روزه مشکلات تهیه دارو به ویژه داروهای خاص رو داشتن، با هزینه ها به یک سرانجام خوبی برسه و خبرهای خوبی رو برای بازنشستگان انشالله داشته باشید. ممنون از شما خانم محمد بگی، باتون خداحافظی می‌کنم.
مجددا من هفته سالمند رو هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. سالمندان ستارگان درخشان و سرمایه های عظیم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. برای همشون آرزوی طول عمر و سلامتی میکنم. از شما و مهمان عزیز برنامه هم تشکر میکنم.
خدا نگهدار. آقای دهخانی که از شما ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
هفت و 28 دقیقه هست، با ما همراه باشید، بریم به تحریریه صبح گفتگو.
امروز من دست دومه جانیدم هست که حالا
رو سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
این وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی تعیین
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار خبرگزاری مهر در این بخش با ما همراه هستند تا نگاهی داشته باشیم به عناوین روزنامه های صبح امروز. خانم رجایی سلام.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح و گفتگو. با اندکی تاخیر در خدمتتون هستم.
صبح شما بخیر باشه. بله، به واسطه جلسه‌ای که خانم محمد بیگی در مجلس داشتن، امروز یک جابجایی روال همیشگی برنامه رو داشتیم و با دقایقی تأخیر نسبت به هر روز خدمتتون هستیم. بفرمایید.
در خدمت شما هستم. روزنامه های امروز رو با روزنامه اطلاعات آغاز میکنیم که برای دوشنبه 11 مهر ماه یکی از تیترهای خودش رو به واکنش رئیس جمهور به اتفاقات اخیر کشور اختصاص داده. روزنامه اطلاعات از قول رئیس جمهور یک نقل قول آورده تحت این عنوان که هدف دشمن